رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید؟ بله، وای میسم. قول دادم و گردن ما از مو باریکتر در مقابل شمشیر برهان شما. بس فضلا به اینجا رسید. حالا یک کسی دیروز غایب بوده نبوده، که آیا ما گستره قضا رو ببریم در غیر فصل خصومه یا نبریم؟ در حدود، قصاص، دیات، ثبوت هلال دیدید که اختلاف بود، و مخصوصا از حیث شرایط. ولی اگر از ما نظر بخواید، ما دلیلی نمی‌بینیم که قضا رو لااقل در مثلا قصاص یا تعذیرات یا حتی حدود نبریم. چه اشکال داره؟ کسی که ما رو مجبور نکرده که محدود معنا کنیم. اگر یه قاضی در یه دادگاهی، دادگاه حقوقی مثلا، فصل خصومت میکنه، یه کس دیگه در دادگاه های کیفری رسیدگی میکنه به حدود، قصاص، دیات، تعذیرات، حکم تعذیرات میده یا حکم اعدام میده، خب اینم قضاوت قضاست، اینم یه پرونده رو مختومه میکنه. خیلی وقت هم که میدونید حالا یه دفعه حدود مثلا شاکی خصوصی نداره، اما خیلی وقتا اینا شاکی هم داره، مثلا تجاوز کرده به ناموس یکی، دختری که اون میاد شکایت میکنه، یا باب قصاص که حتما شاکی داره، شاکی خصوصی، ولی مقتول میاد. باب تعذیرات خیلی وقتها شاکی خصوصی هم داره، مثلا گران فروشی کرده، جنسی رو به او گران داده، خلاف قانون رفتار کرده. بنابراین برای چی دست بذاریم تو پوست گردو و بگیم که اینا از باب قضا نیست؟ قضا فقط فصل خصومت مالی و شبه مالی. حالا من تعجب میکنم ننوشتم نظر خودم رو، غفلت صورت گرفته. ولی بله، مثلا ثبوت هلال، ثبوت هلال، یا فرض کنید مسائل کلان سیاسی اجتماعی، فرض کنید اعلان جنگ یا مثلا ختم جنگ، آتش بس، چیزایی که در جمهوری اسلامی هم رخ داد، بله اینا رو ما نمیبریم تو حکم قضایی. و جالب اینه که اگر رویه کشورم نگاه کنید همینه. الان در جمهوری اسلامی اینطور نیست که دادگاه های ما فقط فصل خصومت کنن در مالی و شبه مالی، رسیدگی به موارد حدود و قصاص و تعذیرات و دیات زیر نظر قوه قضاییه است. اینطور نیست که زیر نظر مثلا رهبری باشه، به اصطلاح لاینش جدا نیست، داخل در همین قوه قضاییه است. دادگاه‌های ما هم رسیدگی میکنن به دعاوی مدنی، مالی، شبه مالی، هم رسیدگی میکنن به دعاوی کیفری، یا حتی هر جاش هم که شاکی و خصوصی نداشته باشه مدعی العموم، دادستان وارد میشه و جرم رو اعلان میکنه. به نظر من این همین نگاهیست که ما داریم و درست هم هست، این رویه قابل دفاعست. اما مثلا در جمهوری اسلامی هیچ وقت دیده نشده که رئیس قوه قضاییه یا قوه قضاییه ثبوت هلال رو اعلام کنه، ثبوت هلال، یا مثلا نصف و عزل نمایندگان، مسئولان. خب اینا همه زیر نظر رهبریه، اینا حکم حکومتیه، میدونید که اینکه رهبر مثلا میفهمد فلان آقا نماینده ما باشه در استان، یه حکم حکومتیه، جنسش فتوا نیست، جنسش حکمه و در واقع ولایت خودشو بخششو به او واگذار میکنه، تفویض ولایته. اینا از جنس حکم حکومتیه ولی زیر نظر والیه نه قاضی، زیر نظر حکومت ولایته. اما رسیدگی در حدود و قصاص و تعزیرات و اینه که بحث بود زیر نظر قاضی است و اصلا اصطلاح قضاوت میگن. حالا اینا دیگه دوستان بعدن صدا داره ضبط میشه، باید خودتون دیگه یادداشت کنید اگر امروز صدا رو گوش کنید. لذا ما معتقدیم یه نوع تفصیل بدیم، بگیم اگر بحث رسیدگی داوری و شأن قاضی به معنای عام باشه، ولو فصل خصومت نباشه، ولو همین که عرض کردم اجرای یه حکم باشه، یه مفسدی رو گرفتن هیچ شاکی هم نداره، علیه مثلا نظام قیام مسلحانه کرده، فرض کنید هیچ کم شاکیش نیست، خب این میره زیر نظر قاضی، این مصالح عامه است. اما اینکه حالا هر مصلحت عامه رو اصطلاحاً بگیم قضا، مشکله. خب حالا که قرار شد حدود و قصاص و تعزیرات و اینا بیاد تو لاین قضا، قهرن هرچه انشاءالله روزهای آینده راجع به شرایط قاضی بگیم در اینجا هم میاد. در حالا دیگه توسعه بدید، ببینید چیزایی که من خودم گفتم چیز نشه. اگر فصل خصومت رو یه مداد بستش بدیم، نگیم بین المتخاصمین، یا مثلا اصلا خصومتی هم نیست، یعنی شأنیت خصومت رو برمه یه چیز یاد داشت کنم. ببینید فصل خصومتی که میگن مال قبل از ورود به صحنه دادگاه، تو بحث دادستان، دادستان خودش بخشی از دادرسی ما قرار میگیره. وقتی میگه خصومتی باشه یعنی اصلا از اول، خصومت هم که باز اینا میگن منظور خصومت خاصه، اینا چیزی به نام مدعی عموم اینا نمیشناسن، به اینا توجه کنید. اجمالا شما نزاعی با ما ندارید جز در الفاظ. حالا بگو آقا من میگم فصل خصومت، همه رو بازش میکنم، هی اینو پهنش میکنم، گرمش میکنم که بتونه باز بشه، خوب بالا بشه، ولی این کار چه ضرورت داره بکنید؟ چرا همون مصالح عامه ای که شهید فرمود خوشگلتر و راحتتره؟ فقط یه قیدی باید بخوره، مصالح عامم نه مطلقا، مثل ثبوت هلال مصالح عامه است ولی قضا نمیگن، عزل و نصب مثلا نمایندگان مصالح عامه است اما اینو قضا نمیگن. اگر ببینید قضا رو اینقدر گسترش بدید، ما دیگه چیزی به نام بحث والی و ولایت و حاکم نخواهیم داشت، در حالی که اینا از هم جدا می شود. بذارین آقا سید بله.
در شرایط فعلی جهان هیچ آدمی، هیچ حقوقدانی در هیچ جای دنیا نیست که بگه این حدود و قصاص و دیا، چون در مباحث حقوقی یه بحث حقوق خصوصی داریم، همین حقوق مدنی و غیر و ظالم، یه بحث حقوق جزا و مجازات ها جرما داریم. هیچ اصلا حقوقدانی پیدا نمیشه، هیچ سیستم حقوقی، نه کامل لا، نه کریمینال لا، هیچ چیشون نمیگن، همه میگن این جزء قضا هست و دادگاه باید حکم کنه. از اون طرف ما وقتی میخوایم کلام مرحوم آقای خویی رو نقد و بررسی کنیم، همیشه تا مادامی که کلام یک فقیهی یا حالا هر دانشمندی بشه توجیهش کرد مطابق شرایط زمان، ما حق نداریم بگیم این تعریفش مشکل داره، این مثلا جامعه نیست. الان ما به جایی که بگیم تعریفشون ناقصه از مساله، ببینیم تو فاز مساله عامه و بگیم طبق او حلش کنیم، خب ما همین خصوصت این خصومت رو، فصل خصومت رو تعمیم بدیم بهتر استاد، تا بدیم تعریفشون رو بگیم ناقصه. ما ما چون بعد ازشون دفاع بکنیم در مباحثشون ایشون شاید ایشون نظرشون به همه بوده. حالا درست مثلا گفتن حقوق مالی یه بار دید. ما اول باید تعریف اونا رو اصلاح بکنیم. چون انصاف این رو اقتضا
می‌کنه. خب شما یه کلمه انصاف دیروز گفتیم.
دوست معلومه خیلی آسیده می‌خواید. کسی جرأت نداره همه صحبت کنه.
چرا کنیم آ سید مگه ولایت شما هم بفرمایید. ببینید چی بگم، اولا حالا این بحثای اطلاعات و حقوقتون رو ما احترام میذاریم، ولی چجور بگم، این که اینا ما هم خیلی واردیم و آشنا هستیم با این بحثا، متأ خوشم میاد جزمیت ایشون، یعنی یه جور صحبت میکنه مثل کسی که اشراف کامل کامل بر همه نظام های حقوقی داره، دیگه آرومتر. بله بله، این خوب راجع به اول اینقدر تاکید تمام فلان کامل لا غیر کامل لا تلفیقش بعد رومی جرمن فلان فلان اینا رو بذارید خیلی. و اما راجع به توجیه انصاف خوبه، اما وقتی خود طرف داره تصریح میکنه بازم توجیه کنین. خود آقای خویی دیروز متنشو داشتیم، ایشون تصریح کرد گفت قضا مخصوص فصل خصوماته و لذا گفت قبول نداریم در حتی نسب متولی نسب قیم و همچنین جاهای مختلف تصریح میکنه تو بحثایی نمیدونم تشکیل و حکومت فلان، میگه اینا قبول نیست، حتی ثبوت هلال رو نام برد تصریح کرد گفت اینا هیچ کدام. حالا بعد بگیم نه یه جور توجیه کنم همه اینا رو بگیریم، فقط وقت کلاس گرفته میشه، هیچ خاصیت دیگه نه، دیگه گوش نمی کنم، دیگه آقا سید گوش نمی کنم. خب این راجع به این قضیه اجازه بدید، راجع به این قضیه
الان
شما فهمیدید
که
قضاوت
میاد و
میگه قضاوت،
یعنی با دلیل عقلی
داریم بررسی میکنیم طبیعتاً.
چون
اگه نه اشتباه نکنید آقای علیزاده، دلیل عقلی نیست، این هم اصطلاح هم رویه است. بله ما میدونید در بحث لغت هم یه عقیده‌ای داریم، اینو تو من دارم کلاس داشتم نوار شده فلسفه لغت. لغت معمولاً اون شکل خاص واضح رو میگه، ولذا برای قضا یه موقع من شمردم 18 تا معنا میکنه، حتی 18 تا معنا نیستا، خیلیش مصادیقه. اگه فصل و خصومت داره حکمه هم داره، حکم کرد. ولذا لغت عادتش اینه که به یه چیز روشنی معنا کنه، ما تا باید از لغت بلد باشیم، یعنی یه ماحصل در بیاریم. ما ها معمولا فلسفه لغت و کلاسشو نمیبینیم علما، فکر میکنیم همین یه چیز نیست، در حالی که لغت یه چند تا خیلی هم طولانی نیست، یه 3 ساعت 4 ساعت. یکی از چیزایی که در فلسفه لغت مطرحه همینه که لغت چقدر کمک میکنه. دیدین مرحوم شیخ انصار میگه مبادلت و مالن به مال اول کتاب البیع، بعد رو این شروع میکنه بحث کردن. خب آقای شیخ بزرگوار چقدر لغت عهده‌دار این ریزکاری هاست که شما میگید، که حالا در عوض باید چی باشه، معوض چی باید باشه، یا تملیک و عینن تا آخر. الان دیدم خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاهرودی رو یه بحث خدمتشون قبل از مریضیشون داشتیم راجع به بحث وقف، تحویس الاصل و تسلیل المنفعه. بعد بحث شد که آیا میشه پول رو وقف کرد یا خدمات رو وقف کرد، همه گیر میدن نه. مثلا یه پزشک نمیتونه بگه من وقف کردم 2 ساعت کارم رو در هفته، میگن این چون تحبیس العین نیست که. خب این باید ببینیم لغت چقدر عهده داره تفسیر دقیق از وقف بوده، که بعد اینو ما مبنا قرار بدیم برای یه مسئله مهمی فقهی حقوقی، بگیم نه اینا اوقافش وقفش درست نیست. الان میدونید که خیلی ها میخوان مثلا وقف پول کنن، نه وقف ساختمون، نه وقف چی، وقف ارزش تو دنیا مطرحه و قبولم کردن راحتم. ما بر اساس یه تفسیری که خب اینا مشکلم داره میخوان دست شهروندان رو ببندیم. بر اساس چی؟ مثلا فیومی اینو گفته. ما باید اول بفهمیم که فیومی چقدر عهده داره باز کردن کلمات بوده. از این جهت من میخوام بگم که لغت رو ما خیلی روش، بله نمیگم هم از خودمون در بیاریم، اما باید اون ماحصل از لغت رو و حتی اون ذهنیت رو که اگر فیومی رو الان میآوردی بهش میگفتی من میخوام امتیاز تلفن رو بفروشم، یا مثلا یه موافقت و اصولی از یه وزارتخونه گرفتم من قانونی هم ندارم میخوام بفروشم، میگو نه این عین نیست چون من گفتم تملیک العین، یا این تو ذهنیت رایج بوده ولی تو ارتکازش نبوده. فرق است بین آنچه که سر قلم لغوی جاری میشه، سر زبونش میاد، با آنچه که تو ارتکازشه، که اگه می آوردی زندش می کردی الان می زوشی چی می گفت. ولی زار رفتارها گاهی وقتا متفاوته. از این جهت اینا رو باید دید و به نظر ما محدودیت لغت هم نداره. این مانوری هم که آقای خویی می دن تو برگه دیروز هست دیگه، اون ما رو تو همون نگاه ساده به لغت، نه نگاه عمیق به لغت. این اشکالیشون باعث شد که من این شبهه رو هم جواب بدم. فقط یه چیزی، من گرچه شما رو میبرم این مقدار عقب، یه دو سه دقیقه وقت رو میگیره، ولی چه کنم که از اشکالاتی که هی میشه معلوم میشه هنوز خیلی از رفقای ما تو اون مسئله گیر دارن. عذرخواهی میکنم از اونایی که حل کردن. ببینید من یه بحثی چند روز پیش داشتم، دردسر شده برای بعضی، مثلا همین امروز شاید دو نفر سه نفر، همین امروز فقط، دیروز همینطور، روز قبلش یادتون باشه من یه بحثی کردم که محکوم له قطع شخصیش دستشو میبنده تو قضا، نمیتونه خلاف قطع شخصیش عمل کنه تو محکوم له، ولی محکوم علی نمیتونه از قطع شخصی به سود خودش استفاده کنه. چند تا هی دوستان اومدن یمین و یسار، خب این چه فرق میکنه؟ اگر قطع حجته خب هر دو جا حجته، اگر حجت نیست خب حجت نیست، یعنی چه اونجا میتونه اونجا نمیتونه؟ ببینید من گرچه معتقدم عرضم کافی بوده ها، ولی شاید برای بعضی ها مبهم بوده. ببینید ما یه دفعه میگیم به محکوم له میگیم که ولو قطع داری، اما از این قطعت حق بهره بر، چون شخصیه و حکم دادگام به نفع تو هست، به نفعشه دیگه، میگیم اگر قطع به خلاف داری این قطع حجته، نمیتونی مالی که یقین داری مال تو نیست برداری، چون قطع حجته، قطع حجته. و محکوم لهم اگر عدول کنه از مورد قطع شخصیش که کمم پیش میاد، خیلی وقتا پیش نمیاد، به هیچی هم بر نمیخوره، مالو از محکوم علی نمیگیره، نه دعوا میشه نه کش پیدا میکنه، چون حق نداره برداره. ببینید چرا میگیم قطع حجته؟ میگیم چون اگر بخواد برداره تناقضه. چون دست منو نگاه کنید، شارع از یه طرف حالا به حسب یقین اینا میگه این مال تو نیست، چون فرض کردیم یقین داره که این مال مال او نیست، حقش نیست، از طرفی هم یقین داره که قضاوت واقع رو عوض، اینم توجه کنید، واقع رو عوض نمی کنه. از اون طرف البته داریم که حکم حاکم به حسب ظاهر حجته. خب اینا با هم منافات نداره، منافات نداره به این معنا که حکم حاکم حجته، اما به شرطی که قطع شخصی برخلاف نباشه، چون ما این قیدو میزنیم. نه اون مشکل نظم اجتماعی هم پیش میاد، اگه به محکوم الله گفتیم هر جا یقین داری مال تو نیست نگیر، اختلال نظام پیش میاد، هیچی پیش نمیاد، هیچی پیش نمیاد، موردش هم خیلی کمه. لذا ما گفتیم در قطع شخصی به خلاف نمیتونه. دو تا دلیل آوردیم، یکی روایات بود که میگفت اگر میدونه حقش نی نبره آتشه، یکی هم قطع. اما در قسمت محکومان علی میگفتیم اگر قطع شخصی هم داره که این حکم جائرانه است، معتقده نباس محکومون علی باشه، ولی حالا شده، اینجا نمیتونه استفاده کنه. یعنی شارع به محکومون علی میتونه بگه شما به خاطر حکم قضایی از این جنس استفاده نکن. اگر بگه به خاطر حکم قضایی مال تو نیست، یعنی بگه من میگم مال تو نیست، این با قطع منافات داره، چون فرض کردیم یقین داره که این جنس مال او هست، ولی منافات داره که یه چیزی طرف یقین داشته باشه مال اوست، ولی به حکم ادله مجبور باشه استفاده نکنه. مثل محجور که مال مال اوست ولی حق استفاده به خرید و فروش نداره. این اصلا ربطی نداره که بگیم قد حجیت داره. قد حجیت داره، حجیت داره به این معنا که این مال اوست، اما این منافات نداره که به قاطع بگن به خاطر این جهت استفاده نکن. در واقع در مرحله ظاهر برای اینکه رویه به هم نخوره، اینجا دیگه بره، اینجا اگر این تو باشه هی محکوم علیه میگه ما یقین داریم، نمیشه جمعش بکنیم، اصلا رویه به هم میخوره. حکم قضایی اعتبارشو از دست میده. حکم قضایی رو کسی گذشت کنه غیر از اینکه بذاره زیر پاش و یه لگد هم روش بزنه، در محکوم علیه ما میگیم نه، در واقع محکوم علیه مال او هست ولی حق استفاده، حتی حق استفاده هم نداره. دیدید که ما گفتیم مثلا پای خمس و سم میتونه حساب کنه، اگر یا مثلا گفتیم اگر با اذن من له الاذن باشه میتونه مقاصه کنه چون مال اوست، اما یه مرحله از تصرف و حق نداره، یعنی جنس باید تحویل محکومون له بره، اونم حالا به تدین خودش یا پس میده یا نمیده یا یقین داره یا نداره، هیچ منافاتی نداره. هی هم نگیم حجیت قدر مگه ذاتی نیست. ببینید حجیت قدر ذاتیه، اما شارع مقدس میتواند ملکیت رو محدود کنه. ببینید به عبارت دیگه اینکه میگن حجیت قدر ذاتیه باید این باشه که اگر خلافش شارع بگه میگیم تناقض شد. اگر شارع به کسی بگه تو که یقین داری شرابه، یقینم داری شراب حرامه حتی بر تو، ولی من میگم بخور، میگیم آقای شارع این که تناقضه. اگه من یقین دارم این مایه شرابه و شرابم بر من حرامه، تو نمیتونی بگی این شراب رو بنوش، تناقضه. مگر اینکه بگه بله اگر مستر شدی بنوش، اون معنیش که من حرمت دیگه برداشتم. ولی اگر شارع گفت که به محکومون علی گفت ولو یقین داری این مال مال تو هست و یقینم داری قضاوت واقع رو عوض نمی کنه، ولی این مال مال تو هست، ولی شما به حسب ظاهر و حکم قضایی باید اینو تحویل طرف مقابل بدی. بعد میگید ثمره پس مالک بودنش چیه؟ عرض کردم میتونه بابت وجوهات حساب کنه، میتونه بگید آقا میتونه تقاص برداره تا آخر دیگه، این هیچ منافاتی هم نداره. به عبارت دیگه ببینید هنر یه باحث تو این بحثاها باید بتونه همه اینا رو جمع کنه. کاری که ما کردیم ببینید در یه زمان هم باید حواسمون باشه که القضاوه لا یغیر الواقع شیئا، هم باید حواسمون باشه که حکم قاضی نباید مخالفت، نباید محکوم علی باش مخالفت کنه اگر فرایند و برایند درست بوده. از اون طرف باید حجیت قطع هم در نظر بگیریم که به تناقض نرسه. از اون طرف هم باید ببینیم محکوم علی کجا چقدر میتونه از این قطعش استفاده بکنه. مالک بودن هم که میدونید از نظر تصرف مقوله به تشکیکه، یعنی یه دفعه کسی مالک همه کار میتونه با جنس بکنه، یه دفعه مالک بخشی تصرفاتو میتونه بخشی از تصرفاتو نمیتونه. محجور مالکه، غیر محجورم مالکه، اما مالک اینا در یه سطح نه. حالا دیگه دوستان اینو دیگه ختمش میکنیم و یه مقدار بیشترم مطالعه بشه، دو سه دقیقه امام شد 5-6 دقیقه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دیگه اون دیگه انشاءالله امام زمان میان حل میشه. بسم الله الرحمن، بنا ندارم این بحث باز باز کنم، اجازه میدید ببخشید. بله میخواد اونم باشه بعد از بحث تشویق نوبت شما باشه، بذارید من عذرخواهی میکنم. ببینید آقایون، ما یه نهادهایی داریم هم در جمهوری اسلامی هم حتی در اسلام که حال من ننوشتم این یکیشو یادم رفت، هم در دنیا، که این نهادها هم یه شباهت‌هایی با قضا داره هم نداره. ما که الان داریم گستره قضا رو بحث میکنیم، باید ببینیم این نهادها چه ماهیتی داره. علما، من خیلی نمیخوام بحث مفهومی بکنم، اما به اصطلاح موضوعی، که اینا داخل در قضا هستن یا نه. چرا؟ تو ساختار قضایی مثلا کجا جاشون بدیم؟ بیشتر نظر من به شرایطه. اگر اینا ماهیت قضا داشته باشن، تمام اون شرایطی که علما و خود ما بعدن راجع به قاضی و آداب قضا و نمیدونم بحث شهادت شهود و اینا باشه، اینا متحمل میشن. اگر گفتیم نه اینا یه ماهیت قضایی ندارن، طبیعتاً دوی اون شرایط رو ندارن. حالا ممکنه شرایط خاصی داشته باشن، ممکن نداشته باشن. از نظر بحث حکمی بیشتر ما نظر داریم. اگرم یه قضا و اینا، بیشتر بحث حکمیه. البته موضوعش هم معلوم بشه خوبه که بدونیم چجوری تعبیر کنیم. یا مثلا اگر خواستیم ساختار قضایی بدیم، اینا رو بیاریم تو قوه قضاییه، یا مثلا ببریم فرض کنیم تو غیر قوه قضاییه و تو مثلا نهادهای قوه اجرایی قرار بدیم. حالا اونا بیشتر جنبه قانونگذاری داره، اما کلاس ما دنبال این بحث حکمیش باید باشه. و متاسفانه یه چیز بهتون بگم، هیچ یک از بزرگانی که بحث از قضا کردند، حتی مثلا مرحوم آقای اردبیلی، خب بعد از سالها در قوه قضاییه و آمدن به قم، و انتظار میرفت که مثلا ایشون وقتی کتاب القضا رو بحث میکنه و قضا رو بحث میکنه، که ظاهرا بعد از برگشت ایشون بود از قوه قضاییه به قم، حالا یه وقت قبلش بحث کرده، نمیدونم، بعید میدونم، یا همون زمان مشغول بودنش بحث کرده، خب خیلی جواب داشت که اینا رو بحث کنن، اینا نقاط ابهام فقه ماست، تا اینکه حالا بحث کنیم آیا مثلا قاضی باید حر باشه یا عبدم میتونه مثلا. خب اونا حالا بحث هاییست که خیلی باید بریم تا نوبت به اونا برسه، ولی هیچی دستمان نیست. من وقتی دوستان یه بحثی وارد میشم، هیچ عربی یاد نداره، هم خوشحال میشم هم ناراحت میشم. خوشحال میشم که خودی همش فکر میکنیم دیگه، خودمون ببینیم چی داریم. ناراحتم بالاخره آدم قرار نداره، میگه نکنه بالاخره اگر یه کاری قبلا دیگران کردن پخته تر میشه دیگه، انسان از تراث دیگران استفاده میکنه، بعد خودش رشدش میده. اینجا من هیچی ندیدم. حتی به بعضی از دوستان گفتم که ببینید مقاله‌ای چیزی، حالا غیر بزرگان، بعضی از محققان نویسندگان، واقعا چه تو دانشگاه تو حوزه فضلای خوبی داریم، چه حیفی که این معاصرت کور کرده، خیلی ها رو نمیتونن، اینا رو نمیدونن چیکارشون میکنن، ولی خب واقعا هستن فضلایی که قلم خوب زدن. حالا گفتم ببینن، شما هم کمک میخوام اگر یه وقت دیدید. مثلا ببینید ما یه هیئت هایی داریم، هیئت حل اختلاف، هیئت نظارت، هیئت منصفه، هیئت تجدید نظر. حالا اینا یه دفعه عرفیش میکنید، یه دفعه میخواد تو چارچوب حقوق اصطلاحاتو به کار ببرید. بذارید من اینا رو با توجه به نبود وقت توضیح ندم، تو پاورقی هست و اینا تعریف شده. بعضی هاشون اینا جنبه مدیریت و اجرایی دارن، بعضی هاشون داوری دارن. مثلا هیئت حل اختلاف میگن یه مرجعی است در وزارت کار، برای رسیدگی به اختلاف کارگران و کارفرمایان. من بعید میدونم الان وقتی میگن هیئت حل اختلاف حتما مقید باشن به اون هیئتی بگن که در وزارت کار. حالا اگر هیئت حل اختلاف تو یه وزارت خونه دیگه مثلا تشکیل شد، ولی حالا من خواستم احترام بذارم به بعضی از ادبیات ها، یا مثلا هیئت نظارت، گفتن هیئتی مرکب از معاون سازمان ثبت و رئیس اداره، و یعنی بردنش تو بحث اداره ثبت. هیئت منصفه رو معمولا تو بحث مطبوعات میبرن. نه مشکل آقای فلاح هرچه همینجاست، درست شد. هیئت منصفه گاهی وقتا نه تو دادگاه های کیفری مثلا در کنار قاضی کاری رو انجام میدن، یا مثلا کمیته های انضباطی داریم در دانشگاه ها، تو ارتش کمیته انضباطی ارتش، کاری که پلیس میکنه، این که دیگه همه درگیریم، پلیس یه ماشینه که میگیره در واقع دو کار میکنه، اولا یه داوری میکنه، یه لحظه پلیس چه کار میکنه؟ یه ماشین رو که اولا تشخیص تخلف میده، داوری میکنه ایشون تخلف کرده، بعد حالا تخلفش هم چیه؟ کمربند رو نبسته بود، سرعت زیاد داشت، ویراج میداد، خب بعدم اعمال قانون میکنه، به قول خودشون یه جریمه برای من و شما مینویسه. خب این ماهیتش چیه؟ این کار پلیس اینجا چی میتونه باشه؟ خیلی وقتا مدیریت هایی هست، یک کسی مدیر کارخانه است، خب تو مدیریت، یا مدیر مدرسه، مدیر یه آموزشگاه، میدید خیلی کار میکنن اینا، مدیریت میکنن، گاهی تنبیه میکنن، بیرون میکنن، تشویق میدن، فردی رو مثلا حتی ممکنه از اداره بیرون کنن، براش پرونده تشکیل میده. خب ببینید یه مدیر آیا ماهیت کارش قضاوته؟ این اوله. خب آیا اون شرایط قاضی کذا رو باید داشته باشه؟ اگر نه چرا نه؟ اینو باید ثابت کنیم، بگیم نه این قضا نیست، اون قضای شرعی رو نداره. اگر بگیم داره، خب آیا اون وقت اون حرفایی که میزنن حلال زاده باشه، مجتهد باشه، عادل باشه، داریم دیگه شرایط قاضی، مرد باشه، پزشک قانونی، کشور تو هر بخشش پزشک قانونی هست، این پزشک قانونی کارش چیه؟ ماهیت کارش چیه؟ نمیدونم کارشناس ارض، مهندس ناظر که میاد ساختمون من و شما رو یا یه پروژه بزرگ رو کنترل میکنه، مهندس ناظر میخواد چیکار بکنه؟ میخواد گزارش بده دیگه به شهرداری. خب این داوری قضاست. حتی گاهی وقتا خصومتی پیش میاد بین معمار مثلا و شهرداری، میگن ببینید مهندس ناظر چه کار کرده، در واقع میخواد او داوری بکنه. کارشناس دادگستری، کارشناس اداره دارایی مالیات، شما ساختمون داشته باشید از اداره مالیات میاد، ببینید اینا چیه واقعا. اگر قضاست، شرایط قضا، ببینید نمیتونه میگیم نه اینا قضا نیست. خب چرا نیست؟ اگر هست خب آیا عمل میشه یا نه؟ انتظار میرفت بزرگانی که درگیر کار قضا بودند، حالا مثلا 100 سال پیش نه دو اداره نوسازی بود، دارایی بود، شهرسازی بود، مهندس ناظری بود، پلیسی نبود جریمه کنه، کمیته انضباطی نبود، گرچه همون موقع هم مدیریت بود دیگه، یه مکتب خونه میرفت بچه، معلم مثلا تنبیهش میکرد، بیرونش میکرد، گاهی شلاقش میزد، چوبش میزد، ملاهای قدیم. و اینا ماهیت این کار چیه؟ ما تا خب امروز دیگه خیلی گسترده شده، نمیشود فضلا کتاب قضا رو ما در دوران امروز بحث کنیم و اینا رو بذاریم در حاله ای از ابهام. اگر به ما تو این بحث کمک کنید بسیار خوبه. ببینید کسی داره یا نه. الحمدلله.
من به شما قول دارم. خاطر مفهوم کنه تقاص نمیتونم.